اینجا مشهد مقدس است، آغاز بخش شبانگاهی رادیو دری. ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر بهترین خلق او حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرشان. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک یک شما ارجمندان همراه. من دمیر مسعود مشرف افتخار دارم که به اتفاق سایر همکارانم در بخش شبانگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان شننده باشم. مزین میکنیم شروع نشرات امشب را با کلام وحی سوره مبارکه زها آیات 1 تا 13.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده مهربان. قسم به روز در آن هنگام که آفتاب براید و همه جا را فرا گیرد، و سوگند به شب در آن هنگام که آرام گیرد، که خداوند هرگز تو را وا نگذاشته و مورد خشم قرار نداده است، و مسلماً آخرت برای تو از دنیا بهتر است. و به زودی پروردگارت آنقدر به تو عطا خواهد کرد که خوشنود شوی. آیا او تو را یتیم نیافت و پناه داد و تو را گم شده یافت و هدایت کرد و تو را فقیر یافت و بی نیاز نمود؟ حال که چنین است یتیم را تحقیر مکن و سؤال کننده را از خود مران و نعمتهای پروردگارت را بازگو کن. راست گفت خداوند بزرگ و بلند مرتبه.
شبتان پر از آرامش. انشالله که در پناه خدای مهربان جور و صحتمند باشین. امشب به یاری خداوند گلچینی از برنامه‌های رادیو دری که در بخش صبحگاهی و نیمروزی نشر می‌شود پیشکش شما عزیزان خواهد شد. امشب از ساعت 10:53 تا حوالی ساعت 1 شب در خدمت شما همراهان گرامی هستیم. و اما همانطور که قبلا هم به اطلاعتان رسانده شده، بخش شبانگاهی رادیو دری را می توانید روی موج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز شنونده باشید. و اما آنچه در بخش شبانگاهی تقدیم شما عزیزان خواهد شد، بعد از اعلام فهرست برنامه‌ها و اعلام فرکانس نشرات آوای غزل تقدیم حضورتان خواهد شد. زرمان را بعد از پخش آوای غزل خواهید شنید. برنامه قند پارسی را بعد از پخش برنامه زربان تقدیم حضور شما عزیزان شننده خواهیم کرد. نگاهی به غرب آسیا برنامه است که بعد از پخش قند پارسی پیشکش علاقمندان می‌گردد. پادکست غبار را بعد از برنامه نگاهی به غرب آسیا شننده باشید. علاقمندان به برنامه داستان‌های تمثیلی می توانند این برنامه را بعد از پخش پادکست غبار شننده باشند. راوی عشق هم آخرین برنامه نشرات شامگاهی ما می باشد که تقدیم شما عزیزان خواهد شد. سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان. تا بدین لحظه رسیدیم به پخش اولین برنامه شامگاهی ما که آوای غزل می باشد. تقدیم شما عزیزان می گردد.
زمان، زمان شنیدار نوایی از شعر شورانگیز پارسی است.
آمد نفس صبح و سلامت نرسانید، بوی تو بیاورد و پیامت نرسانید.
آوای غزل.
گاهی غزل خواندم قناری وار، گاهی غزل خواندم قناری وار و گاهی با سوز دل گاهی نوایی ساز کردم، نوایی ساز کردم.
به نام خدای نور و سرور، باز هم مجالی دست داد تا با آوای غزلی دیگر سلامگوی شما خوبان باشیم. سلام و لحظاتتان سرشار از توفیق. دوستان عزیز، افتخار همراهیتان را امروز بنده سید علی عطایی با صدای هنرمند تاجیک دولتمند خالوف و شعر معروف و پرمغز و پرتأمل مولوی ارج می نهیم، شعری که باغ و گلستان را در رخ محبوب جستجو می کند تا در ریز و درشت پیش و پا افتاده دنیای وانفسا لحظات هنرنمایی خالوف، هنرمند ناماشنای همزبان و فارسی خان تاجیک را با صدای همکارمان خانم زینب بیات و دکلمه اشعار ناب مولوی بروی تان می گشاییم.
بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست، بکشای لب که قند فراوانم آرزوست. بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست، بکشای لب که قند فراوانم آرزوست. ای آفتاب حسن برون آدمی ز ابر، کان چهره مشعشع تابانم آرزوست. گفتی ز ناز بیش مرنجان مرا، برو آن گفتنت که بیش مرنجانم آرزوست. یعقوب وار و اسفاها همی زنم، دیدار خوب یوسف کنعانم آرزوست. زین همراهان سست عناصر دلم گرفت، شیر خدا و رستم دستانم آرزوست. گفتند یافت می نشود، جسته ایم ما. گفتان که یافت می نشود، آنم آرزوست. پنهان ز دیده ها و همه دیده ها از اوست، آن آشکار صنعت پنهانم آرزوست. خود کار من گذشت ز هر آرزو و آز، از کان و از مکان پی ارکانم آرزوست.
موشی تا بانم آرزوست، یا چهره موششی تا بانم آرزوست. یک توب بار واسه تا همه زنم، یاروی خوبی یوسفی کن آلم آرزوست. دی شیخ با چرا همه گشت گیر دی شر، از دیو داد ملولم و این سالم آرزوست. از دیو داد ملولم و این سالم آرزوست. زین عمرانی سوز اناسی دلم گریف، شعری خدا رستمی دستانم آرزوست. شعری خدا رستمی دستانم آرزوست. گفتم کیافت می نشود جوست ایم ما، گفتم کیافت می نشود آنم آرزوست. گفتم کیافت می نشود آنم آرزوست، آنم آرزوست.
ای آفتاب حسن برون آدمی ز ابر، کان چهره مشعشع تابانم آرزوست. دوستان باز هم مجالمان به پایان رسید و از آوای غزل سرود خداحافظی سر می دهیم، با این امید که توانسته باشیم رضایت خاطر شما خوبان را به دست آورده باشیم. باز هم آرزوی ما صحت و سلامتی و همراهی مجددتان است. تا این فرصت و مجال، خداوند یار و نگهدارتان.
خوشحالیم از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه. ضربان را شننده باشید. امیدوار هستیم از این برنامه استفاده لازم را نیز ببرید.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام نازنین تو آغاز میکنیم ای عزیزی که اسمت دوا و ذکرت شفاست. بسم الله الرحمن الرحیم. درود میفرستیم بر یکایک که شما عزیزان شنونده در هر کجایی که صدای ما را میشنوید. وقتتان بخیر باشه. باز هم در خدمت شما عزیزان هستیم با یکی دیگه از برنامه های ضربان از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری به مدت 30 دقیقه. دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. اما امروز روز جهانی مبارزه با ایدز هست و به همین مناسبت میخوایم که گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر وحید جهانمیر نژاد، متخصص و مشاور در امور کنترل و پیشگیری از ایدز، تا در این رابطه انشالله صحبت‌های مفیدی داشته باشیم. می‌دانیم که آلودگی با ویروس عامل ایدز یعنی HIV و بیماری ایدز یکی از معضلات جدی جامعه بشری بوده و هست. مهمترین راه انتقال و گسترش آلودگی در افغانستان تزریق یا زرق مشترک معتادان تزریقی هست که این افراد معتاد مواد مخدر را با پیچکاری ها و سرنگ های مشترک با همدیگه استفاده می کنند. با توجه به این که مهمترین راه های انتقال ویروس HIV انتقال از خون و فراورده های خونی آلوده هست، انتقال از مادر به جنین و طفل هست و انتقال از طریق رابطه جنسی و از زن و مرد آلوده به یک دیگه هست و خب در این میان زرق مواد مخدر با پیشکاری های مشترک بین معتادان بسیار راه شایع در منطقه ما هست. خب امروز در خدمت جناب دکتر جهانمیر نژاد هستیم و فقط در ارتباط با راه‌های پیشگیری و وقایه و کنترل انتقال آلودگی صحبت می‌کنیم و امید که انشاءالله همراه ما باشید. سلام عرض میکنم آقای دکتر، خدمت شما بسیار بسیار خوش آمدین.
سلام عرض میکنم، بسیار خوشوقتم که در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستم.
آقای دکتر، با توجه به اینکه در مورد راه‌های انتقال ویروس و آلودگی HIV به عنوان عامل بیماری ایدز قبلا صحبت زیادی شده، بنده هم در مقدمه برنامه به اونا یک بار دیگه اشاره کردم، خوشمندم در ابتدای برنامه با توجه به اهمیت راه‌های کنترل و پیشگیری از HIV موارد عمده و اصلی را بر ما شرح بدین که مهمترین راه‌های کنترل کدام ها هستند.
اجازه میخوام یه بار دیگه تاکید کنم بر این که HIV منهای این راه‌هایی که شما فرمودین راه‌های انتقال نداره و در واقع این تاکید و تکرار به خاطر اینه که هنوز سوء تفاهم‌های خیلی زیادی در این مورد وجود داره و هنوز خیلی‌ها به جای بیماری با بیمار مبارزه می‌کنن، فکر می‌کنن بیمار رو باید طرد کرد، جدا کرد. جالبه بدونید که توی پایان‌نامه من حدود 10 سال پیش این مورد اومده بود که حدود 90% افراد گفته بودن که باید از بیماران مبتلا به HIV یا ایدز حمایت کرد. همون جمعیت 60% گفته بودن که باید آنها را از کار اخراج کردن و خب این خیلی جای تعجب برای من داشت. البته حالا بیشتر از 10 سال، حدود 15 سال پیش بود، ولی کماکان میبینم که این باور وجود داره. کماکان خیلی جاها تست HIV میگیرن از افرادی که در واقع متقاضی یک شغل هستن و این تست ظاهرن جنبه این رو داره که اگه ببینن این دوستان این بیماری رو دارن ممانعت به عمل بیاد، در حالی که میشه گفت HIV برای هیچ شغلی داشتن HIV قاعدتا ممانعتی نخواهد داشت و غیر قانونیه که ما تست اجباری از افراد بگیریم یا افراد HIV مثبت رو از مشاغل مختلف در واقع منع کنیم.
بله.
برمیگردم به سوال شما. خب اصول پیشگیری رو اگه بخوایم در موردش صحبت کنیم، باز باید بیایم روی راه‌های انتقال و بر اساس تک تک این راه‌های انتقال ببینیم که چجوری میشه پیشگیری کرد. اگه تمرکز کنیم روی بحث انتقال از طریق خون، یه بحثش خون و فراورده های خونی هست که توی دنیا قربانیان خیلی زیادی گرفت.
بله.
خیلی از دانشمندا، شاید شنیده باشین اسم آیزاک آسیموف، در واقع نویسنده بزرگ علمی تخیلی رو، خیلی از هنرمندا، خیلی از ورزشکارها در اثر دریافت خون یا فراورده های خونی آلوده HIV گرفتن، وارد مرحله ایدز شدن و از بین رفتن.
بله.
خب الان وضعیت چجوریه؟ 21 ساله که توی ایران گزارشی نداشتیم از انتقال HIV از طریق خون یا فراورده های خونی. چطوری؟ خب تست های مختلفی رو انجام میدن روی همه خون های دریافتی، فرم هایی رو پر میکنن، مصاحبه هایی میکنن و خوشبختانه این توفیق حاصل شده که توی اکثر کشورهای دنیا و ایران ما از این بابت تقریبا میتونیم بگیم که خیالمون تا حد بسیار بسیار زیادی راحت. بحث دیگه‌ای که باعث میشد که از طریق خون HIV انتقال پیدا کنه، اشتراک سرنگ یا وسایل دیگه تزریق در بین معتادان تزریقی بود.
بله.
باز هم متاسفانه و هزاران متاسفانه ما یکی از قربانیان بزرگ مواد مخدر هم توی دنیا هستیم و شاهراه ترانزیت هستیم و حالا اون بحثی که خیلی مفصله وارد جزئیاتش نمیشم، اما تو قضیه پیشگیری که الان داریم صحبت میکنیم خب طبیعتاً کافیه که معتاد تزریقی از سرنگ خودش استفاده که به این قضیه اصطلاحاً کاهش آسیب گفته میشه، به قضیه این که در واقع یک رفتار پرخطر رو قدم به قدم ببریم به سمت یک رفتار سالم. قدم اول وقتی که فردی داره تزریق میکنه اینه که سعی کنیم در واقع سرنگ استریل و تمیز و یک بار مصرف و سایر وسایل تزریق رو در اختیار این افراد بذاریم، چون به هر حال پدیده‌ای که باید بپذیریمش، وجود داره و انکارش مشکلی رو حل نمی‌کنه.
بله،
همین اتفاق در ایران افتاد از حدود شاید 15 سال پیش که برنامه‌های کاهش آسیب بسیار جدی در زمینه توزیع سرنگ و بعد این قدم اول عرض می‌کنیم، برنامه هارم ریداکشن، قدم به قدم جلو میره در مرحله بعد. حالا معتادی که دیگه تزریق پرخطر مواد رو نداره با سرنگ مشترک، در وهله بعد تشویق میشه با کسانی که عمدتاً همدرد خودش بودن و در مراکز DIC کار میکنن، به این که یه پله بیاد پایین‌تر، اعتیاد تزریقیشو بکنه تدخینی، بعدش ترغیب میشه به این که بیاد روی برنامه متادون درمانی و بعد آهسته آهسته این رو هم بذاره کنار.
بله،
شاید توفیق کلی این برنامه 20% بیشتر نباشه که فردی که حالا به اون مرحله از اعتیاد رسیده و در واقع به نوعی آخر خط هست، بگیم برگرده و کاملا پاک بشه تو خوشبینانه ترین حالت، 20% این اتفاق میفته. ولی با اجرای دقیق این برنامه لااقلش اینه که دیگه HIV و بیماری های از این دست رو نمیگیره و باعث نشرش نمیشه. باز عرض کردم که 90% خانم هایی رو که بنده خودم دیدم با بیماری HIV از همسرانشون این بیماری رو گرفتن و همسرانشون هم اکثریت از تزریق مشترک مواد این بیماری رو گرفتن.
بله،
بنابراین گروه بسیار مهمی هستند که الان طبق آمار و ارقامی که وزارت بهداشت اعلام میکنه از حدود 25%ی که حدود 1 دهه پیش از معتادان تزریقی به HIV مبتلا بودن، این عدد رسیده به 13%. هنوز هم بسیار عدد بالایی هست، ولی باز هم به هر حال خوشبینانه هست که تقریبا نصف شده توی این دهه با تلاش هایی که شده.
ممنون دکتر. در مورد یکی دوتا از راه‌های انتقال HIV و ویروس ایدز صحبت شد، خون و فرآورده‌های خونی و انتقال از طریق پیچکاری‌های و سرنگ‌های مشترک که در بین معتادان تزریقی خیلی شایع هست. اما آقای دکتر، یک سوال خیلی مهم دیگه که خیلی وقتا مطرح میشه است که آیا HIV یا عامل ایدز میتونه از طریق وسایل شخصی منتقل شود، مثل دستمال و قدیفه و عرض کنم که جان پاک و روی پاک و امثال اینا، یا دست دادن و بوسیدن میتونه عامل انتقال بیماری باشه، یا مثلا زندگی در مکانهای مشترک میتونه باعث انتقال باشه، یا در سلمانی ها و آرایشگاه ها از طریق گردن بند ها و پارچه های مشترک های میتونه که بیماری منتقل شه، یا خیر؟
بله، اشاره بسیار خوبی فرمودین که بحث بهداشت بسیار مهمه و اون رو باید مجزا کنیم از راه های انتقال HIV. شاید در واقع پارچه های مشترک، حوله مشترک، لباس مشترک یا آلوده بتونه باعث انتقال بسیاری از بیماری های قارچی بشه و یا بیماری های دیگه، ولی در مورد HIV به هیچ عنوان باعث انتقال نمیتونه بشه.
بله،
و همونطور که اول عرایزم تأکید کردم، بجز همون راه‌های محدودی که در موردش صحبت کردیم و ادامه خواهد داشت، هیچ راه دیگه ای نیست. یه بار دیگه این راه‌هایی رو که معمولاً توی ذهن مردم هست ولی نمیتونه باعث انتقال HIV بشه، اگه بخوایم مرور کنیم، رایج‌ترینش این هاست: دست دادن، بوسیدن، در آغوش گرفتن، عدسه و سرفه، نیش حشرات، استفاده مشترک از اماکن عمومی مثل حالا حمام، دستشویی، استخر. اینها هیچ کدومش باعث انتقال HIV نمیشه. البسه مشترک، حوله مشترک، وسایل غذاخوری مشترک، هیچ کدوم باعث انتقال نمیتونه بشه، هرچند همه اینها باید جدا باشه.
بله.
چیزهایی که توی این جور وسایل تاکید میشه که در مورد HIV میتونه حائز اهمیت باشه، منهای حالا سرنگ که خیلی واضحه در معتادین تزریقی که الان بحثمون بود، مسواک خب میتونه، هرچند ریسکش خیلی کمه، ولی چون میتونه خون رو روی خودش حمل کنه اگه به صورت مشترک و بلافاصله استفاده بشه بین یه فرد HIV مثبت و یه فرد سالم، ممکنه باعث انتقال بشه. هرچند تاکید میکنم ریسک بالایی نداره و چیز رایجی نیست که فکر کنیم مسواک یکی از انتقال HIV، ولی خب از نظر تئوری این احتمال وجود داره. و تیغ یا وسایل مثلا خالکوبی و تتو و اینجور مسائل، ولی باز تاکید میکنم که اینها راه‌های رایج انتقال HIV نیست. مثلا مردم نترسن بگن ما به فرض دندون پزشکی نمیریم چون ممکنه که HIV بگیریم، یا آرایشگاه نمیریم چون ممکنه بگیریم. کافیه که وسایل به صورت استریل و در واقع حالا اون استانداردهای بهداشتی رو رعایت بشه، هیچ گونه خطری ما رو از نظر HIV تهدید نمی‌کنه. و یه بار دیگه تاکید می‌کنم که HIV ویروس بسیار بسیار ضعیفیه، برخلاف این شمار بسیار زیاد مبتلایانی که میبینید توی دنیا صحبت شد که حدود 80 میلیون نفر رو توی کمتر از 4 دهه درگیر کرده، ولی با این وجود ویروس بسیار ضعیفیه، در مجاورت هوای آزاد خیلی سریع از بین میره، بسیار حساس به ضد عفونی کننده ها، به سرما، به گرما، و در واقع فقط و فقط تا زمانی که داخل یه گلبول سفید ما هست، گلبول سفید زنده است، HIV هم قادر به زندگیه.
بله.
خب طبیعتاً گلبول سفید هم وقتی از بدن خارج شد و اون مواد مغذی بهش نرسید، خیلی سریع در عرض چند دقیقه از بین میره و بنابراین HIV هم باش از بین میره و زنده نمیمونه.
خب شما عزیزان شنونده گفتگوی ما رو با کارشناس امروز برنامه زربان تا همینجا داشته باشید، برمیگردیم باز هم با شما همراه خواهیم بود.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
با عرض سلام، بنده دکتر محمد حسنی هستم، فوق تخصص جراحی عروق. در ادامه مبحث واریس، ما یه سری واریس طالب بین مریضا به پزشکا معروف واریس های سطحیه، هرچند واریس خودش کلا سطحیه، ولی واریس سطحی که بهش میگن چیه؟ واریس سطحی در اصل همین کلافه های واریسی هستن که در سطح ساق پا و ران پا دیده میشن، کار به کار علتش نداریم. یک مشکلی که اینا برای بیمار ما درست میکنن که به دنبال ضرباتی که به اندام میخوره، ضربه میتونه همین پیاده روی معمول باشه، گاهی اوقات هم ضرباتی که ترومهایی که ناخواسته دونه کنار میز رد میشی به پای شما ضربه میخوره، اینا ملتهب و لخته میکنه داخلشون و دردهای موضعی تیکه تیکه ایجاد میکنه که ما به نام میگیم SVT یا سوپرفیشیال وین ترومبوزیس. اینا از نظر فیزیوپاتولوژی اولیه به قول معروف شبیه بیماری لخته بخوایم داشته در نظر بگیریم، اگر SVT تکرار شونده باشه، حتما باید علت زمینه‌ای افزایش انعقاد پذیری بررسی بشه. یعنی بیمار باید این کار رو انجام بده، چون اگر تایید بشه که افزایش انعقاد پذیری داره، باید طولانی مدت داروی ضد لخته مصرف کنه. و زمانی هم که SVT رخ داد، درمانی جز کامپرس گرم به علاوه قرص مثل بروفن بیشتر نیاز نیست. البته اگر طول این زایمون زیاد باشه یا اگر این لخته که تشکیل شده نزدیک به دریچه های اصلی که به وریدهای عمقی ما را دارن، یعنی دریچه که پشت زانو داریم بلا دریچه که در کشاله ران داریم، بر اساس مقدار سونوگرافی میکنیم و فاصله رو مشخص میکنیم، اگر نزدیک این باشه حتما حداقل 6 هفته درمان ضد لخته لازم داره، چون مانع پیشرفتش به داخل وریدهای عمقی بشیم و به دنبال اون خطر کنده شده لخته به سمت ریه رفتن و آمبولی ریه بود اتفاق میفته و گاهی اوقات هم عمل جراحی برای بستن این دریچه ها رو برای این مریض ها داریم که از این خطری که برای بیمار هست جلوگیری انجام بشه. پس اگر بیمار به دنبال راهی که رفته، ضربه‌ای که به پاش خورده، برجستگی، تورم بزرگی ایجاد شده و قرمزی و گرمی داره، حتما مراجعه به پزشک داشته باشه، چون این خیلیشون پیش‌زمینه وایوس رو هم تو شهر حالشون دارن، بهش میگیم SVT که بر اساس اون درمان مربوطه رو بگیره و اگرم تکرار شونده باشه که دیگه حتما باید انظار افزایش نقاط پذیری بررسی های مربوطه انجام بشه و درمان خاص خودش رو برای بیمارمون تجویز بکنیم.
سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه امروز ضربان همراه هستید. در بخش اول برنامه امروز ضربان در خدمت جناب دکتر وحید جهانمیر نژاد، متخصص و مشاور امور کنترل و وقایه از انتقال ایدز، در مورد چند تا راه انتقال آلودگی ویروس HIV که عامل بیماری ایدز هست صحبت شد. خون و فرآورده‌های خونی و همینطور از طریق پیشکاری‌های آلوده مشترک میان معتادان تزریقی و البته در این ارتباط هم صحبت شد که مواردی مثل وسایل شخصی مثل قدیفه، دستمال، بشقاب، گلاس آب، دست دادن و بوسیدن، اتاق و محل کار مشترک، اینا اصلا نمیتونن عامل انتقال آلودگی با افراد سالم باشن. خب ما همچنان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم و در خدمت کارشناس امروز برنامه جناب آقای دکتر جهانمیر نژاد. خب آقای دکتر، یکی از راه‌های دیگه انتقال ویروس HIV یا عامل بیماری ایدز، راه انتقال از مادر آلوده به ویروس به جنین و فرزندش هست. برای وقایه و جلوگیری از این راه انتقال چه کار میشه کرد؟
برای جلوگیری از انتقال از مادر به جنین هم روش‌های در واقع انتقال رو باید مرور کنیم که توی این دوره به چه شکل منتقل می‌شد و از تک تک اون راه‌ها جلوگیری کنیم. تیه هم بارداری، هم زایمان و هم شیردهی، ویروس HIV میتونه از مادری که مبتلا به HIV هست به فرزندش منتقل بشه.
بله.
خب برای هر سه اینها راهکارهایی باید باشه که این احتمال رو کم کنیم. توی بارداری در وهله اول باید تشخیص داده بشه که مادری که HIV داره، در صورت عدم تشخیص که خب احتمال این که به فرزندش منتقل کنه 40-50% تخمین زده میشه و همونطور که میدونید تو دنیا میلیون ها نوزاد با HIV زندگی میکنن. بنابراین در وهله اول باید تاکید کنیم روی تشخیص به هنگام.
بله.
و به همین دلیل الان بنای غربالگری هست که در سه ماهه اول و سه ماهه سوم بارداری از تمام زنان باردار مثل همه جای دنیا تست HIV گرفته میشه. خب حالا اگه تشخیص داده شد که مادری HIV داره، طی بارداری داروهای ضد ویروس، داروهای ضد HIV رو براش شروع میکنن. معمولا داروها بسیار مؤثر هستند، بار ویروسی رو توی خون مادر بسیار کم میکنن و باعث میشه که انتقال حین بارداری احتمالش بسیار بسیار کم بشه.
بله.
قسمت بعد زایمان بود که گفتیم باز میتونه راه انتقال ویروس از مادر به جنین باشه. زایمان سزارین ترجیح داده میشه به زایمان طبیعی و در واقع سعی میکنن اتفاقی بیفته که بچه توی فشار اون کانال زایمان و خونریزی های حین زایمان قرار نگیره و خیلی سریع با سزارین بچه رو از رحم مادر با حداقل خونریزی خارج میکنن و این خودش نقش مهم میداره در کم شدن خطر انتقال.
بله.
و در وهله بعدم که شیردهی گفتیم میتونه باعث انتقال بشه. خیلی ساده، جاهایی که مثل کشور ما دسترسی به شیر خشک وجود داره، مادری که HIV داره رو منع میکنن از شیر دادن و شیر خشک جایگزین میشه. هرچند تو بعضی از کشورهای آفریقایی انقدر فقر زیاد هست و دسترسی به شیر خشک نیست که به مادر میگن که همون شیر رو بده، چون احتمال فوت بچه از سوء تغذیه خیلی بیشتره یا عوارض سوء تغذیه به نسبت خطر انتقال HIV. ولی طبیعتاً در کشور ما این قضیه به راحتی قابل حله و باشگاه‌های مثبت که به این عزیزان خدماتی رو ارائه میکنن اصلا خودشون کمک‌های زیادی میکنن، بن‌هایی به این افراد میدن که شیر خشک و رایگان دریافت کنن و مسئله‌ای از این بابت نداریم.
بله.
پس با این راهکارها احتمال انتقال اچ‌آی‌وی از مادر به جنین رو میشه پایین آورد. حالا چقدر این مؤثره، چقدر پایین میاد؟ عرض کردم که حدود 40-50% ریسک این انتقال هست. اگه این کارهایی که گفتم بشه، این خطر به کمتر از 0.5% میرسه و این نوید هست که ما هم بتونیم مثل خیلی از کشورهای دنیا انتقال از مادر به کودک رو به صفر برسونیم. الان ارمنستان، کشور همجوار خودمون، کوبا، تایلند، بلاروس و خیلی از کشورهای دیگه دنیا این انتقال رو به صفر رسوندن و هیچ نوزادی با اچ‌آی‌وی طی سالهای اخیر به دنیا نیومده. وضعیت ما هم بد نبوده از این بابت و برنامه‌های خیلی گسترده‌ای توسط وزارت بهداشت در این زمینه پیاده شده، به خصوص برای گروه‌های سخت در دسترس، چون معمولاً حالا افراد عادی جامعه که این غربالگری‌ها براشون به راحتی انجام میشه، ولی گروه‌هایی که حالا توی حاشیه‌ها هستن، جمعیت‌های اصطلاحاً میگیم سخت در دسترس، برنامه‌هایی هست که بشه در واقع ارائه این خدمات رو برای اونها بهتر کرد که توی اون افراد هم انتقال از مادر به جنین انشالله به زودی به صفر برسه.
خب عزیزان شنونده، بحث مربوط به پیشگیری از ابتلا به ایدز همچنان ادامه داره و انشالله در برنامه آینده مجددن با جناب آقای دکتر جهان میرنژاد صحبت خواهیم کرد. ما بسیار تشکر میکنم از کارشناس خوب برنامه جناب آقای دکتر جهان میرنژاد. با آقای دکتر خداحافظی میکنیم، اما با شما عزیزان شنونده همچنان همراه هستیم و دعوت میکنم که تا پایان برنامه امروز ضربان ما را همراهی بفرمایید.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
از دارو چه می‌دانید؟
برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، رئیس گروه تعرفه و استاندارد سازمان غذا و دارو. خیلی وقتها ممکن هستش که صحبت بکنیم و تو صحبتامون راجع به بیماری‌های مختلفمون با همدیگه تعامل داشته باشیم و راجع به بیماری‌هامون صحبت بکنیم. خیلی وقتها هم از این بیماری‌ها گلایه داریم. از جمله گلایه‌هایی که شاید خیلی مطرح میشه، تقریبا از سنین 30-40 به بالا بودن کلسترول خونه و خیلی‌ها گله‌مندن از اینکه کلسترولشون بالاست یا چربی خونشون بالاست. خب این کلسترول چیه؟ به زبان خیلی ساده، کلسترول چربی هست که در خون ما وجود داره. دو نوع هستش و به نوعی که شناخته میشه در بین مردم، کلسترول مفید و کلسترول مضر شناخته میشه، که LDL و HDL در واقع ما اون رو توی آزمایشامون میبینیم. در واقع کلسترول یه ماده ای از جنس چربی و مومی شکل که در تمام سلول‌های بدن به طور طبیعی وجود داره. نه تنها در تمام سلول‌های بدن به طور طبیعی وجود داره، بلکه اصلا برای ادامه زندگی ما یه ماده حیاتی و ضروریه، چون باعث میشه که دیوارهای سلولی ساخته بشن، باعث ساخت بسیاری از هورمون‌های استروئیدی هستش که اون هورمون‌های استروئیدی نقش بسیار مهمی در بدن ما دارند، پیشساز اسیدهای صفراوی هست که برای هضم چربی ها ضروریه. پس کلسترول به خودی خود ماده مضری نیست، اما رسوب همین ماده حیاتی در جدار سرخرگ ها و تشکیل پلاک های خاصی که اونجا ایجاد میکنه باعث تنگ شدن رگ میشه. اگر رسوب کلسترول در جدار عروق کرونری باشه، یعنی عروقی که دارن قلب و تغذیه میکنند، اون وقت باعث آنژین قلبی و بسیاری از بیماری های قلبی عروقی میشه. یه مقدار خیلی زیادی کلسترول در بدن ما به خودی خود ساخته میشه. کبد این کار رو به عهده داره و کلسترول رو میسازه، ولی بقیهش رو با مصرف غذاهای پرچرب و پرکلسترول ما وارد بدنمون میکنیم. بنابراین اگر چربی خون ما بالا هست، آنچه رو که در بدن ساخته میشه که ما نمیتونیم بهش دست بزنیم، باید آنچه رو که از بیرون وارد بدنمون میکنیم کنترل بکنیم. این قدم اوله. یعنی شما بدون داروها به آنچه که در بدنتون ساخته میشه، کلسترول ها، نمیتونید دست بزنید که اون داروها باید تحت نظر پزشک بهتون داده بشه. اما اگر کلسترولتون در اندازه بالا نیست که نیاز به مصرف دارو داشته باشید، شما با دو کار میتونید کلسترول رو در بدنتون کنترل کنید. بعضی از گیاها مثل شوید میتونن به کاهش کلسترول کمک کنن. پس مصرف اونها رو اگر به زندگیمون اضافه بکنیم، میتونیم در کاهش کلسترول خونمون نقش داشته باشیم. اگر با تغییر رفتارمون، یعنی هم تغییر رفتارمون در تغذیه و هم در حرکت، نتونیم کلسترول رو پایین بیاریم، اون وقت نوبت داروهاست که انواع مختلفشون با توجه به نظر پزشک برای ما تجویز میشن و ما میبایستی که اونها رو مصرف کنیم تا کلسترول خون پایین بیاد.
از شما عزیزان شنونده بسیار سپاسگزاریم. قبل از خداحافظی یک بار دیگه تاکید میکنیم که در برنامه آینده ای بصره با جناب دکتر انشالله ادامه خواهیم داد و دیگه ای که آدرس سایت ما را هم یادداشت بفرمایید، parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
ضربان را شننده بودید. خوشحالیم از همراهی شما عزیزان. به لحظه پخش برنامه قند پارسی رسیدیم. تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی، غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بردوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی.
شکر شکر شبند همه توتیان هند، زین قند پارسی، زین قند پارسی که به بنگال می رود.
دیشب فغان و نالم از آسمان گذشت، کن مه ندید سوی من و ناگهان گذشت. رحمی نکرد بر من و بر حال زار من، دامن کشید از من و دامن کشان گذشت. سلام بر دوستان عزیز، شنوندگان برنامه قند پارسی. در این برنامه با یکی از مفاخر علمی و ادبی کشور آشنا می شویم، کسی که هم شاعر بوده، هم نویسنده و هم پژوهشگر، یعنی فکری سلجوقی. عبدالرؤوف فکری سلجوقی متولد هرات بوده و در سال 1288 شمسی به دنیا آمده. او هرچند تحصیلات رسمی نداشت، ولی با استعداد و پشتکار فوق‌العاده خود توانست جامعه علوم و فنون شود. هم در شعر دست داشت و عضو انجمن ادبی هرات بود، هم با خوشنویسی و موسیقی آشنا بود و هم در تحقیق و پژوهش تاریخی و جغرافیایی از سرآمدان روزگار بود. او یک هراتشناس متبحر بود و تصحیح رساله مزارات هرات یکی از کارهای درخشان اوست. فکری در سال 1347 شمسی درگذشت و در جوار آرامگاه مولانا عبدالرحمن جامی به خاک سپرده شد. اما اگر به شعر او و غزلی که برگزیده ایم بپردازیم، میتوان گفت که فکری به سبب توجه و آشنایی که با زبان و ادبیات کهن فارسی دارد در قالب‌های کلاسیک کار کرده و پیرو سبک‌های قدیم شعر فارسی بوده. در آن زمان نوگرایی در شعر فارسی افغانستان پدیده‌ای تازه بود و در میان بسیاری از شاعران پیروی از همان سنت دیرین طرفدار داشت و شعرهای فکری هم عمدتاً در همین حال هواست. این یک نمونه دیگر از شعر اوست. دل من ربوده از بر صنم بنفشمویی، با تبسم ملیحی، با وقار گفتگویی، با کمال تلخکامی هوس شکر ندارم، که ز لعل نوشخندی برسم به آرزویی، با قلندری برایم که همه جهان بگردم، اگر از تو یابم ای گل به جهان سراغ بویی. تو بیا و نارون را ز خرام خود خجل کن، که در این چمن ندیده چو تو سرو ماه رویی. تو ز چشم در دل من بنشین و مستی کن، که از این خرابه خیزد به زمانه های و هویی. به نوای تار فکری به درآمد همایون، بنواز جان ما را به ترانه نکویی. شعری زیبا و استادانه بود، ولی در حال و هوا و با تصویرهای شعر حافظ و سعدی و دیگر بزرگان شعر کهن ما. یکی از سنت‌هایی که از دیرباز در شعر فارسی پا بر جا بوده، استقبال از شعر شاعران دیگر است. منظور از این استقبال این است که شاعر وزن و قافیه شعرش را بر اساس وزن و قافیه یک شعر معروف دیگر انتخاب می کند و در شعری که برای این برنامه برگزیده ایم همین سنت رعایت شده. عبدالقادر بیدل، شاعر بزرگ زبان فارسی، غزلی دارد با این مطلع: دوش از نظر خیال تو دامن کشان گذشت، اشکان قدر دوید زپی کس فغان گذشت. و میبینید که فکری هم طرح غزلش را بر همین وزن و قافیه ریخته. دیشب فغان و نالم از آسمان گذشت، کان مه ندید سوی من و ناگهان گذشت. و در این استقبال کردنها بسیار مواقع رخ می دهد که شاعر دوم عبارتها و ترکیبهایی از شاعر اول را هم می آورد، مثل ترکیب دامنکشان که در شعر بیدل دیدیم و در این بیت فکری هم هست. رحمی نکرد بر من و بر حال زار من، دامن کشید از من و دامنکشان گذشت. حالا که صحبت از استقبال شعری شد، جالب این است که خود بیدل هم در آن غزل خود، غزل معروف کلیمه همدانی را استقبال کرده. کلیم میگوید: پیری رسید و مستی طبع جوان گذشت، تا به تن از تحمل رطل گران گذشت.
پیری رسید و فصل جوانی دگر گذشت، دیدی دلا که عمر چسان بی خبر گذشت. پیری رسید و فصل جوانی دگر گذشت، دیدی دلا که عمر چسان بی خبر گذشت. چشم امید دیده پیری
امید ز پیری کز پیش من جوانی و با چشم پر گذشت دیدی دلا که عمر چه سن بی خبر گذشت پیری رسید و فصل جوانی دیگر گذشت دیدی دلا که عمر ختم بی خبر گذشت خبرات کشتی یان ریک روز و شب عمر که روز و شب در بحر آبی دید و خونی جگر گذشت دیدی دلا که عمر چسان می خبر گذشت پیرستی فصل جوانی دیگر گذشت دیدی دلا که عمر چسان بی خبر گذشت بی خبر گذشت بی خبر گذشت بی خبر گذشت.
درباره استقبال یک شاعر از شعر شاعر دیگر بشنویم از استاد محمد کاظم کاظمی.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت شما دوستان عزیز شنونده. در حاشیه این غزلی که مرحوم فکری سلجوقی در استقبال از ابوطالب کلیم و عبدالقادر بیدل سروده، این نکته گفتنی هست که در سنت شعر فارسی این امر خیلی سابقه داشته، به گونه ای که خیلی وقتا این استقبال کردن را شاعران میگفتن طبع آزمایی، یعنی شاعر دیگر میایه و طبع خودش را می آزمایه و میبینه که در او میدان و یا در او زمین شعر اول چگونه میتونه کار بکنه. مثلا حافظ غزلی داره میگه که دست از طلب ندارم تا کام من براید، یا جان رسد به جانان یا جان زتن براید. و عبدالقادر بیدل همین غزل حافظ را استقبال کرده، میگه که از حقه دهانش هرگه سخن براید، آب از عقیق ریزد در از عدن براید. و نکته جالب این هست که در بسیاری از این استقبال ها شاعر دوم در مقطع شعر جایی که تخلص میکنه و تخلص شاعری خودش رو در واقع میاره از شاعر اول هم نام میبره. مثلا در همین غزل در انتهای او بیدل میگه که بیدل کلام حافظ شد هادی خیالم، دارم امید کاخر مقصود من براید. صائب هم غزلهای بسیاری از حافظ استقبال کرده و در قالب اینها از حافظ اسم برده و همینطور بسیاری از شاعران دیگر زبان فارسی، و گاه اتفاق افتاده که از یک شعر فارسی چندین شاعر دیگر استقبال کردند. مثلا خاقانی شروانی قصیده داره به نام مرآت الصفا با این مطلع که دل من پیر تعلیم است و من طفل زباندانش، دم تسلیم سر عشر و سر زانو دبستانش، که از زمان خاقانی به بعد باز بسیاری از شاعران این قصیده او را استقبال کردند، از جمله امیر خسرو دهلوی و همچنین مولانا عبدالرحمن جامی و عبدالقادر بیدل و بسیاری از شاعران دیگر. در مجموع شعری که از او بسیار استقبال شده هم معمولا شعر معتبری حساب میشه و هم شاعری که شعر دیگری را استقبال میکنه هم نوعی مسابقه میده با او شاعر اول و هم بسیار